فهم دینی هستن و شناخت تحولات دنیا در شرایط موجود و بر حسب مسئولیتی که دارن باید آینده را پیش بینی بکنن.
بله.
این تلفیق که در ولی فقیه جمع میشد، حالا اضافه کنید استعدادهای خاص مقام معظم رهبری رو به پدیده ولی فقیه، موجب میشه که ایشون همواره با نگاه به سطح روین جامعه هم به ریشه ها اشاره بکنن، مطالبه جری بکنن، هم تذکر بدن به لایه های روی. ببینید قبل از اینکه ایشون سبک زندگی رو مطرح کنن مسئله ضرورت مهندسی فرهنگی جامعه رو مطرح کردند و اونجا اشاره کردند که ما وقتی کار اقتصادی میکنیم داریم در فرهنگ مداخله میکنیم، وقتی کار سیاسی میکنیم داریم در فرهنگ دخالت میکنیم. میخواستن ذهن نخبگان رو به این امر معطوف بکنن که هر فعلی از شما سر میزنه ربط مستقیمی داره با نظام باورهای شما، بنابراین حالا که شما در موقعیت‌های ممتاز مدیریتی قرار می‌گیرید به این امر توجه کنید و سعی کنید ریشه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و سبک مدیریتتون ریشه در باورهای اسلامی اصیل خودمون داشته باشید. بعد از مدتی بحث ضرورت طراحی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی رو مطرح کردن و یه جمعی از نخبگان رو مأموریت دادن که برید روی این موضوع کار کنید. بعد از اون بحث ضرورت پیوستنگاری فرهنگی رو مطرح کردن خطاب مدیرا، که مدیرا هر تصمیم کلانی دارید میگیرید راجع به اقتصاد، جاده، علم، پیشرفت، فناوری، همه رو نام بردن، براش یه پیوست فرهنگی تهیه کنید. پیوست فرهنگی معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگه امروز اتوبان تهران شمال رو میزنید و با این اتوبان به جایی که آخر هفته مثلا 700 هزار نفر شمال برن، ممکنه 2 میلیون شمال برن و این تغییرات وسیعی رو در سبک زندگی شمالی ها، تهرانی ها و مسیر آدمایی که تو این مسیر راه هستن
ایجاد میکنه
و یه مداخله جدی هم در محیط زیست منطقه ایجاد میکنه. اینا قبل از اینکه با آثار مخربش درگیر بشید، آثار مثبت و منفیشه ببینید مثبت ها چطوری میشه توسعه بدید، آثار مخرب احتمالیشو از قبل برش برنامه ریزی کنید. بعد از مدتی بحث سبک زندگی رو مطرح کردن. حالا تو سبک زندگی خطابه ایشون به عامه مردمه که خانم خونه که داره آرام آرام سبک آشپزی تغییر میکنه و اومدی حالا سر کار، روزا مشغولی کاری، هفته 3 روز 4 روز که میای بیرون برگردی خونه دیگه جسمت نمیکشه که آشپزی بکنی، با تلفن داری غذا از بیرون دعوت میکنی، آرام آرام این اصل زندگیت میشه، گاهی ممکنه آشپزی بکنی. در کنار این تغییر سبک زندگی، روابط داخلی خانواده‌ام به هم می‌ریزه. یعنی دیگه محبتی که توی یک آشپزی سنتی ما نهفته است و همین پیوند فرزندان و مادر رو تقویت می‌کنه و بعد بچه‌ها مشارکت می‌کنن تو شستن ظرف یا مشارکت می‌کنن تو پختن غذا و اینا میشه بهانه‌ای برای گفتگوی دو جانبه بین اعضای خانواده. حالا اضافه کنید بر این که وقتی سبک غذا خوردن عوض میشه، ارتباطات ما قطع میشه، موبایل هم شما اضافه کنید چه شما رو دعوت میکنه چه حالا که تلفن کردیم غذا از بیرون بیارن تو هم موبایل رو برو تو اتاق بشین درس بخون، یه وقت بیدار میشی میبینی که همه خانواده ما تبدیل شده به یه مسافرخونه که ما چون تکراری همدیگه اینجا میبینیم، اسم کوچیک همدیگه بلدی، ارتباطات قطع شده ولی ارتباطات خیلی دور به صورت کسترده و کم عمق جاش جایگزین شده است. بعد ببینید دیگه تو این نوع ارتباطات محبت جاری نمیشد، بعد یواش یواش احساس میکنیم مادرها بچه ها به مادرشون میگن تو و نسل ما تعجب میکنه چه تو، یعنی چه، چرا تو به مادرت میگی تو، چرا به پدرت میگوی تو. ببینی که این اثر رسانه های مدر در کنار تغییر سبک خورد و خوراک و دیده نشدن زحمت های پدر و مادر تا این زندگی تامین بشه، اینا به هم رسیده، تو ادبیات ما داره خودش رو ظاهر میکنه. بعد این فیلم هایی چه گاهی از غرب شما میبینید که پدر پسر با هم دعواشون میشد و کتکاری میکنن با هم، نه اینکه پدر بچهش رو تنبیه بکنه، درست درگیری به این دوتا آدم غریبه تلقی میکنی. اینم میاد وسط این پدیده یه بسیار شوم و تلخ برای جامعه ما رو عادی سازی میکنه. هشداری که مقام معظم رهبری دادن به همه مردم که رو سبک زندگی فکر کنید و به نخبگان گفتن به ریشه هاش بشینید بیندیشید، اگر اینا به صورت همه جانب دیده شود، اون وقت به ضرورت این که ما اگر تمدن اسلامی میخواییم باید برای جامعه خودمون برنامه‌ریزی خاص داشته باشیم، برنامه‌ریزی بومی داشته باشیم.
آقای دکتر معذرت میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، این چون خیلی نکته مهمیه. جناب عالی به عنوان مسئول فرهنگی کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شما یه جایی در بحثتون فرمودید که مثلا وزیر رو انتخاب میکنن، وزیر آموزش پرورش بهش میگن آقا دو سال دیگه انتخابات حواست جمع کن، این در صورتی که اصلا ربطی به اون وزیر نداره، وزیر کارش اجراییه. یه جاهایی اتاق فکرهایی واسه تشکیل بشه در واقع اسناد بالا دستی، ما بیایم این در واقع کارهای فرهنگی، اتفاقات فرهنگی و تحولات فرهنگی رو اونجا شکل بدیم و بعد بدیم این آقای وزیر و سایر آقایون وزرای دیگه و مسئولین دیگه اینا رو اجرا بکنن. واقعا الان شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه چه کارهایی انجام داده؟ خیلی نکته مهمه. الان شنونده ای که پای برنامه امروز ما هستن 41مین سال در واقع پیروزی انقلاب رو دارن جشن میگیرن، میخوان از زبان یک مسئولی که در واقع در امر فرهنگ یک کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی داره فعالیت میکنه بیشتر بدونن این دردهایی که شما بیان کردید آیا راهکارهایی براش یافته شده یا نه آقای دکتر؟
حالا ببینید، یه بخشی از راهکار توی مبانی دینی ما هست، یه بخشی از راهکار تو تجربه دنیا که ما اینا رو باید با هم تلفیق کنیم. ببینید یه اصلی هست توی تفکر دینی ما به نام امر به معروف و نهی از منکر. ما اینا خرابش کردیم، کوچیکش کردیم در حد تذکرات رو بخشی از رفتارهای جامعه، در حالی که من وقتی وزیر آموزش پرورشم امر به معروفم تذکر لسانی که نیست، اون وقتی چه شهروند عادیم. امر به معروف من اینست که وقتی 700 هزار 800 هزار 900 هزار معلم زیر دست من هستن، آیا روش مدیریت من اینا را به مطالعه بیشتر و عمیق‌تر تشویق میکنه یا از مطالعه عمیق‌تر دورشون میکنه؟ اینها را با وظایف و مسئولیت‌هاشون تو حوزه تربیت آشنا می‌کنه یا اینها را سوق می‌دهد به انتقال حفظیات به دانش آموز؟ وقتی من 100,000 مدیر مدرسه زیر دستم هست، مشی مدیریتی من به عنوان وزیر یا به عنوان مدیر کل آموزش پرورش استان، این مدیران زیر دست من که در مدرسه هستند انگیزه و نشاط بهشون میده یا یأس و ناامیدی تزریق میکنه؟ ببینید، معروفی که باید در ساختارها ریخته بشه این رسالت ما. حالا ببینید، این امر به معروف که ما میگیم ریشش در تفکر دینی ماست، اما روش های عملیاتی کردنش رو باید بریم از چشمه توسعه یافته یاد گیریم که به راحتی کسی نمیتونه مدیر مدرسه بشه. مدیریت مدرسه این نیست که اگه شما دبیر ریاضی موفقی بودی صدات بزنن مدیرت کنن. وقتی دیدن توش ظرفیت‌های مدیریتی هست، باید یه دوره خاص دبیرستان ببینی و با روانشناسی بچه یه 14 تا 17 سال آشنا شی، بعد بشی مدیر دبیرستان. هنوز این نوع نگاه ها در جامعه ما ورود نکرده. شما به این دلیل که یه مهندس توانمندی بودی توی یه اداره خوب ساختمان ساختی که نمیتونی فرموندار بشی. چرا؟ چون فرموندار یعنی شما مدیر آموزش پرورش و مدیر راه و اینها رو که تو حوزه انتخابیت هستن 70 تا مدیر، اینا رو انگیزه بدی، نشاط بدی، با هم هماهنگشون کنی، همدلشون کنی، از درونه این 70 تا اداره که تو حوزه انتخابی مسئولیت توست کار و تلاش و سازندگی در بیاری. این یه مهارت پیچیده است که با تجربه در یک اداره خاص چه به دست نمیاد، با عضوی حزب و یه جریان بودنم به دست نمیاد، با وابسته بودن به یه خطم به دست نمیاد. این جاییش که توی وزارت کشور باید برای فرموندار شدن دوره آموزشی ویژه طراحی کنی، بخشدار های موفقا بگه بیا حالا این دوره رو ببین بعد تو بشو فرموندار. همینطور است مثال های مختلفی چه میزنیم. شما نمیتونی یه معاون تربیتی موفق رو بگوی که چون تو کار تربیت شما موفق بودی بیا مدیر کل آموزش پرورش بشو. اگر این کار کردی تا مدت ها این همون معاون تربیتیه که در پست مدیر کلی داره کار میکنه. یعنی تو مدرسه چه میدهد؟ فقط نگران دغدغه های تربیتی است.
این به عبارتی در بسیاری از امور باید فرهنگ سازی های صورت بگیره،
نه آموزش های ویژه خاص اون تخصص چه یه بودش دادن فرهنگ مناسبه اون مسئولیت.
آیا تو این نگاه نگاه ساختاریه سلام نام. بله. اما یک نکته هست، ببینید الان ما هرچی که داریم به جلو حرکت میکنیم یک اتفاق و یک تحول عظیمی که باش مواجه هستیم بحث در واقع تغییر نگرش ها به واسطه استفاده از ابزارهای جدید ارتباطیه.
بله.
اینها به راحتی میتونن روی افکار، رو مهندسی افکار و رو مهندسی در واقع فرهنگ عمومی و باورهای عمومی جامعه تأثیر بذارن. این میتونه به عنوان یک آسیب بزرگ در واقع سبک زندگی در کشور جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگه مد نظر قرار بگیره. خب شما فرمودید در خلال صحبتتون که برای هر بحثی حضرت آقا یه پیوست فرهنگی رو واجب دونستن که بله. ما براش در واقع برای هر تحول و هر توسعه‌ای در واقع داشته باشیم. الان ما با این پدیده مواجهیم، بحث رشد و توسعه در زمینه ابزارهای ارتباطی، شبکه‌های مجازی، عرضم بزرگتون که استفاده از تلفن‌های هوشمند، همه اینها روی باورهای نسل جوان ما، روی
بله.
بخش‌های مختلف و سطوح مختلف جامعه ما تأثیر خودشو گذاشته. خب آقای دکتر، این به عنوان یک آسیب شناخته شده، جناب عالی به عنوان یک مسئول در واقع فرهنگی برای اینکه ما بتونیم خوب مدیریت بکنیم اینو به نحوی که استفاده بکنیم از این ابزار به طوری که نتونه تأثیر روی فرهنگ ما و روی سبک زندگی اسلامی ما بگذاره، باید چیکار کنیم؟
خب حالا ببینید، خود من معظم رهبری با اون تیز هوشی و درایت و آینده نگری به جای مخالفت با توسعه ابزارهای نوین ارتباطی دستور تشکیل شورای عالی مجازی دادم. نخبگان فکری صاحب نظر تو این عرصه را نشوندن در کنار مدیران اجرایی این صحنه چه بشینید سیاست گذاری کنید. رئیس این هم گذاشتن بزرگترین و قوی ترین مدیر اجرایی کشور، یعنی رئیس جمهور، همون رئیس جمهوری که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، همون رئیس جمهوری که رئیس هیئت دولت هم هست، چه وزیر آموزش پرورش اونجا
و رئیس شورای عالی امنیت
ملی. بله، و رئیس شورای امنیت ملی. یعنی مقام معظم رهبری به خوبی این سازماندهی رو انجام دادن. حالا این سوال مطرح میشه که نمایندگان مجلس که باید نیازهای جامعه رو، نیازهای روز جامعه رو به نیازهای بلند مدت جامعه وصل کنن، چقدر از رئیس جمهور مطالبات منطقی و معقول و متوازن داشتند. هیچ وقت یاد دارید که مجلس ما وزیر آموزش پرورش صدا بزنه تو جلسه غیر علنی بگه مسائل و مشکلاتت رو بگو؟ بدونید وقتی تو تریبون رسمی میخوای بگی باید ده ها ملاحظه داشته باشی، از تحریکات دشمن، سوء استفاده های دشمن تا ایجاد توقعات بیجا تو همکارای خودت. بنابراین خیلی حرفا تو تریبون رسمی زده نمیشه. بعد شما جلسه غیر علنی بکنی تا بتونن بگن ما آسیبمون تو ما نیروی انسانی چیه، تو معلم ها چیه، تو مدیریت چیه و توی مطالبات خود شما مجلسی ها چیه. ببینید ما یکی از معضلات جدی وزرامون میزان وقتی است که باید بذارن برای مطالبات غیر منطقی نمایندگان مجلس که اصرار دارن نزدیک انتخابات رئیس آموزش پرورش منطقه را عوض کن، یکی از نیروهای منو بذار که در جمع آوری رأی به من کمک کنه، اگر نکردی تو رو استیضا خواهم کرد. دقتون کنی، ما اگر مردممون انسان با تقوای عالم نفرستن تو مجلس چوبشو اینجوری میخورن.
بسیار.
چه 70% وقت وزیر آموزش پرورش شما صرف پاسخگویی برای شبکه قدرت میگن. این حرف را فقط همین وقت ها میشه زد که نمایندگان دارن جمع آوری رأی میکنند و
نزدیک
آره بعدش بسیار. نمیشه زد، بعد میان داد بیداد میکنن چه آقا تو اینجا دی به مجلس. از فرصت طلایی برای بهبوده کیفیت مجلس استفاده کنید. اجازه بدید من به رای دهندگان بگم بدترین کار اینه چیه؟ لیست 30 تایی بذاری تو جیبه در بیاری از روش بنویسی. تک تک آدم رو باید بری تحقیق کنی، کاری هم به چپ و راست و درست این ور اون ور نداشته باشی. شاکله این آدم رو ببین چقدر تقوا و چقدر علم داره و چقدر دنبال حل مشکلات کلان جامعه ماست.
ممنونم آقای دکتر.
اینم بخشی از سبک زندگی بود. من
بله بله. و به عنوان یک در واقع گله قابل تر هستش. بله خیلی متشکرم. همونطور که شما شنوندگان عزیزم میدونید در خصوص سبک زندگی واقعا ساعتها در واقع میشه صحبت کرد، در خصوص سبک زندگی، تقسیمات اون، آسیبهای اون و راهکارها و مقومات اون که ما از یک سبک زندگی که حالا به عبارتی سبک زندگی غربی حرکت کنیم به سمت سبک زندگی اسلامی ساعتها میشه صحبت کرد و واقعا تو بضاعت اندک این برنامه نمی گنجه. به همین مقدار امیدوارم که شما شنوندگان عزیز راضی بوده باشید و این برنامه تونسته باشه پاسخگوی بخشی از سوالات که در خصوص سبک زندگی و آسیب‌های اون نزد اذهان شما شنوندگان بوده پاسخگو بوده باشه. از مهمان ارجمند برنامه امروز هم جناب آقای دکتر حسن بنیانیان عضو محترم کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی تشکر می‌کنم که وقت خودشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن. تا یک برنامه دیگر از سری برنامه افق‌های نو همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، از این که همراه ما هستید و این شبکه رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. تا لحظات دیگه در ساعت 9 بامداد آغاز یک پایان عنوان برنامه ایست که تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس در ساعت 10 صبح هم زمین 360 درجه پخش خواهد شد. موضوع این برنامه هم انرژی های تجدید پذیر و پاک هست. در ساعت 11 برنامه اکسیر به نقش پوشش مناسب در حفظ ارزش ها و فرهنگ ملی تقدیم حضورتون خواهد شد. در ساعت 12 پیدا و پنهان به سیاست های فرهنگی در دوره رضا شاه خواهد پرداخت. در ساعت 13:04 هم اذان ظهر به افق تهران هست که هدیه حضورتون خواهد شد. فردای روشن رو در ساعت 13:15 ویژه شعار سال یعنی جهش تولید هست که تقدیم حضورتون میشه. آخرین برنامه ما هم بدون انقضاست در ساعت 13:30 که امیدواریم با ما همراه باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید.
همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها.
Smash!
گل‌های رنگین به جوبارها به جوبارها فریب جهان را فریب جهان را مخور زینهار فریب جهان را مخور زینهار که در پای این گل بود خارها بود خارها میگویم و گفتم بارها همیگویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دل دارها به مستیست در کیش مهر پرستش به مستیست در کیش مهر برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها.
خب عزیزان شنونده همچنان در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 از شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان میتونید نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و از طریق سامانه پیام کوتاه 30035 هم میتونید این پیام ها رو به ما منتقل بکنید تا بر اساس نیاز مخاطب انشاءالله مهندسی پیام صورت بگیره و بتونه در خدمت مخاطبین ارجمند که سرمایه های این شبکه هستید انشاءالله قرار بگیرن. ما هم خوشحال میشیم از صاحبان اندیشه و فکر، حوزویان، دانشگاهیان، همه گه عزیزانی که علاقمند هستند برای توسعه فرهنگی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی انشاءالله نظرات خودشون رو تکمیلی به ما منتقل بکنن تا با استفاده از این نظرات انشاءالله در خدمتشون باشیم. عزیزان شنونده از شما دعوت میکنم با برنامه آغاز یک پایان همراه باشید.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شهر، نظم نوین جهانی پس از افول